شش بعد از ظهر از سر ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. هلند در واکنش به اخراج دو تن از دیپلمات‌هایش سفیر خود را از تهران فراخواند. دور جدید تحصن سراسری معلمان ایران در اعتراض به وضعیت صنفی ادامه دارد. و مجازات شلاق سعید مرتضوی مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران واقع شد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر خارجه هلند اعلام کرد که در واکنش به اخراج کارکنان سفارتش در تهران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی، سفیر خود را از ایران فراخوانده است. استف بلوک وزیر خارجه هلند روز دوشنبه در توییتی اقدام ایران در اخراج دو تن از کارکنان سفارت این کشور در تهران را بسیار ناگهانی و غیر قابل پذیرش خواند و نوشت: تصمیم گرفته شد تا سفیر هلند در تهران را برای پاره‌ای مشورت‌ها فرا بخوانیم. او همچنین با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که سفیر ایران را به وزارت خارجه هلند احضار کرده است. طی ماه‌های گذشته تنش در روابط تهران و برخی از کشورهای اروپایی به دلیل آنچه که تلاش مأموران وزارت اطلاعات ایران برای بمب‌گذاری در این کشورها و ترور مخالفان جمهوری اسلامی عنوان شده بالا گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام حمله سایبری جمهوری اسلامی ایران به استرالیا را گزافه‌گویی و سخن نابجا توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی تأکید کرد که اصولاً ایران در این حوزه فعالیتی نداشته و به طور کلی دلیلی هم برای این کار وجود ندارد. چارلز یو، رئیس شرکت امنیت سایبری ریسکیوریتی، به روزنامه والستریت جورنال گفت که حمله سایبری اخیر به پارلمان استرالیا با اقدامات مؤسسه مبنا در ایران همخوانی دارد که بنابر گزارش‌ها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط کاری دارد. چند روز پس از آنکه مقام‌های استرالیا از یک حمله سایبری خارجی به احزاب اصلی و پارلمان این کشور خبر دادند، یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی اعلام کرد که عامل این حملات هکرهای مستقر در ایران بودند. در ایران دومین روز از سومین دور تحصن سراسری معلمان که از روز یکشنبه 12 اسفند آغاز شد همچنان ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در 6 اسفند طی فراخوانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود در روزهای 12، 13 و 14 اسفند با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری و تحصن کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از روزبه بلهری پی می‌گیریم.
دومین روز تحصن معلمان در برخی از استانهای ایران در شرایطی آغاز شد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که مشارکت معلمان در این دور از اعتراض‌های صنفی بیشتر از تحصن آبان ماه بوده است. تا کنون 3 دور تحصن در دفاتر مدارس در ایران برگزار شده است که 2 دور آن در مهر و آبان ماه انجام شدند و پس از آن هم گزارش‌هایی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با شماری از معلمان در چند شهر منتشر شد. با این همه مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این مورد واکنشی نشان ندادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارشی از نخستین روز تحصن یعنی روز یکشنبه نوشت که اخبار حاکی از شکل گرفتن تحصن در تمام استان‌های ایران است. این شورا در این ارتباط از تحصن در بیش از 100 شهر و ده‌ها روستا خبر داد و افزود که معلمان در بیش از 1000 واحد آموزشی تحصن کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تحصن معلمان در سقز، کرمانشاه، یزد، کرج، همدان، اصفهان، خمینی شهر، شیراز، مریوان، قزوین، تاکستان و سنندج را با شکوه توصیف کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه در نخستین روز تحصن رویکرد نیروهای امنیتی و انتظامی متفاوت از گذشته بود، از آنچه تغییر رویه مثبت و مدبرانه این نیروها نامید قدردانی کرد. در این حال محمد حسین سپهری، معلم در مشهد، در پستی در توییتر خود با انتقاد از سیاست‌های دولت به زیان معلمان افزود:
عملاً شرایط آموزشی و شرایط مخصوصا معیشتی معلمان رو روز به روز داره سخت‌تر میکنه و در مقابل اعتراضات معلمان هم عملا یا نادیده میگیرن یا به سر گردن کلفتی جواب میدن. یعنی شما میاد آقای روحانی میاد میگه آقا شرایط همینی که هست، اگه میتونی کار کنی خب، اگه نمیتونی خداحافظی کن برو. در حالی که اگر این آقایون منتخب و نماینده مردم باشن باید به خواست مردم کار کنن. اگه میتونن خواست مردم رو اجرا کنن خب، اگه نمیتونن اونها باید خداحافظی کنن و برن.
پیش از آن هم لطیف روزی‌خواه عضو هیئت مدیره کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی روز شنبه در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته بود:
گفتگوها و مذاکرات زیادی با مسئولین کشور انجام گرفته، وزارتخونه، مجلس، متاسفانه هیچ علائمی از بهبود وضعیت دیده نمیشه. بودجه 98 هیچ آثار مثبتی برای آموزش و پرورش درش گنجونده نشده. امیدواریم مسئولین به این فکر بیفتن که واقعا خواستها و مطالبات فرهنگیان که واقعا جهت توسعه و رشد این کشور هست بهش توجه بکنن.
سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش ساکن پاریس، با اعلام اینکه تحسن 3 روزه معلمان نشان دهنده آن است که خواسته های اصلیشان تحقق نیافتند اشاره می کند:
با اینکه قولایی داده میشه ولی در عمل کار چندانی انجام نمیشه و مطالبات برزمین مانده معلم ها باید میشه که این حرکات به طور دوره‌ای تکرار بشه.
اما ببینیم دور سوم تحسن معلمان با چه خواسته هایی همراه بوده است. به گفته شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، آزادی فعالان صنفی فرهنگی و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل های صنفی فرهنگیان از جمله این خواسته ها هستند. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی بسیاری با فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در ایران انجام شده است. در این ارتباط شماری از فعالان بازداشت و به زندان محکوم شدند. از جمله میتوان به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی اشاره کرد. این برخوردها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به خواسته‌های دیگر معلمان هم اشاره کرده است، مانند اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس و ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان. پرداخت معوقات همه فرهنگیان، همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از حد خط فقر، برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته و توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 3 قانون اساسی از دیگر خواسته‌های مطرح شده از سوی این شورا هستند. اصل 3 قانون اساسی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. سعید پیوندی:
همه آینده جامعه، تربیت نسل جوان و نیروی انسانی جامعه پیوند خورده با یک آموزش با کیفیت و نگاهی که متأسفانه در برخی از مسئولین ایران رشد کرده در 2 دهه اخیر اینه که گویا با آموزش و پرورش هم میشه مثل کارخونه ها، مثل هر چیز دیگه ای برخورد کرد، به بخش خصوصی واگذار کرد. این کار باعث میشه که ما داره آموزش با 2 شتاب بشیم، آموزشی که برای ثروتمندان هست و آموزشی که برای فقرا. نگرانی معلم ها به نظر من هر چه بیشتر به این برمیگرده که دولت به جای اینکه به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی نگاه بکنه با آموزش، بیشتر چشم دوخته به اینکه اگر بخش خصوصی مشارکت بکنه برای آموزش بهتر میشه، ولی بخش خصوصی برای سود شرکت میکنه در آموزش و در آموزش هم همه میدونیم که سودی چندانی وجود نداره. بنابراین ما شاهد مدارس غیر انتفاعی خواهیم بود برای پولدارها و بخش عمده 90% دانش آموزان ایران میرن به مدارسی که دولت دل چندانی بهشون نمیده و اینا مدارس عادی و دولتی کشور هستن.
در این حال سومین دور تحسن معلمان بازتاب چندانی در رسانه‌های رسمی ایران نیافته و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم در این ارتباط واکنشی نشان ندادند.
گزارش روزبه بلحری رو با هم شنیدیم در خصوص دور جدید تحسن سراسری معلمان ایران در اعتراض به وضعیت صنفیشون که ادامه داره. اگر شما هم مشاهداتی در این باره دارید میتونید مشاهداتتون رو برای ما ارسال کنید به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما ادامه میدیم بخش خبری رو با یک خبر دیگر. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع تعدادی از کارگران تامین اجتماعی از بخشش شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، با عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را اجرا می‌کند. پیش از این آقای نوبخت روز شنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته بود که دولت نمی‌تواند مصوبه روز شنبه مجلس در مورد افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این نامه با بیجا خواندن آن تاکید کرد که این افزایش حقوق لازم الاجراست. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم با مصطفی
خسروی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا و نظر او رو درباره عقب نشینی رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسیدم.
باید چند تا نکته رو مورد توجه قرار بدم. یکی این که مطمئنا از روز شنبه تا امروز که دوشنبه است در 48 ساعت گذشته عدد منابع مالی و دارایی‌های جمهوری اسلامی و دولت ایران اضافه نشده. پس این که دولت ظرف 48 ساعت گذشته موضعش رو از عدم توان پرداخت این پول به این که اگر مجلس تصدیق کنه پرداخت‌هایم کرد تغییر داده، صرفا یک بازی سیاسی. ما می‌دونیم که دولت جمهوری اسلامی در حداقل 2-3 سال آینده با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار زیادی مواجهه. دولت تحت تحریم‌های بین‌المللی هست، مشکل فروش نفت داره، با بیکاری و گرانی شدید در کشور مواجهه و ده‌ها بحرانی دید. در چنین شرایطی این خواستی نمایندگان مجلس که 400 هزار تومان به حقوق هر فردی حداقل اضافه بشه، یک بار مالی بسیار بسیار وحشتناک برای مجموعه دولت و سازمان‌های دولتی خواهد داشت. من یک مثال می‌زنم. فقط سازمان تامین اجتماعی که 1,200,000 نفر کارمند و حقوق بگیر داره، اگر این مسابقه تصویب بشه 25% کمبود بودجه خواهد داشت فقط برای پرداخت حقوق افرادش. اگر به وضعیت سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دیگه هم تامین بدیم، می‌بینیم که زایش همچین عددی برای دولت میشه با 100% محال هست که اتفاق میفته. اما چرا نمایندگان مجلس پافشاری میکنن؟ به خاطر اینکه سال آینده سال انتخابات است، مجلس نیاز به رأی داره، این افراد این نمایندگان رأی میخوان، میدونن که دولت در توانش نیست، میدونن که دولت حتی در توانش نیست همین عددی رو که ارقام گفته رو بتونه تکمیل کنه. نشون به اون نشون که ما هر سال ده‌ها و صدها پروژه برزمین مانده از جاهای قبل داریم، ولی خب جنگ زرگریه. آقایون رأی میخوان، آقایون میخوان در استانهای خودشون در شهرهای خودشون این پوزو بدن که ما دنبال افزایش حقوق شما بودیم.
آیا دولت زمانی که پیشنهاد داده که افزایش 20% حقوق کارمندان رو داشته باشه در لایحه بودجه 98 این توان رو میدیده که بتونه این بودجه رو تامین کنه؟
ببین، بودجه که دولت پیش بینی کرده بود خب در وهله اول برای چیزی حدود 100,000 تومان یا 200,000 تومان افزایش حقوق در برخی از موارد. چیزی که الان مجلس داره صحبت میکنه، مجلسی ها از روز اول که شروع کردن این زمینه صحبت کردن، از 1,000,000 تومان صحبت کردن تا رسیدن به 500,000 تومان و 400,000 تومان. یعنی مشخصه که این عددا هیچ گونه حداقل در ساید مجلس منطقی پشتش وجود نداره، بلکه بیشتر یک ابزار تبلیغاتی برای مردم. و واکنش آقای لاریجانی هم به خصوص اون واکنشی که حالا همراه با تورین هم هست و اعلام میکنه که بیخود کردن و اینجوری گفته، نه، همشون میده که ماجرا اصلش جای دیگه است.
اصل ماجرا کجاست دقیقاً؟
مطمئناً مردم ما بعد از حداقل 40 سال گذشته و تورم و افزایش نقدینگی دیده کشور با این موضوع آشنا هستن که به محض اینکه دولت شروع به تزریق یکسان پول در کشور بکنه، ما با یک تورم افسار گسیخته مواجه خواهیم شد. این کمک کردن 400 هزار تومانی به هر نفر تأثیری در وضعیت اقتصادی مردم نخواهد داشت، بلکه بدتر خواهد کرد. شما اینگونه تصور کنید، صاحبان کسب و کار کوچک، افرادی که در سازمان ها و شرکت های کوچک خصوصی کار میکنند، کسی که در شرکتش 10 نفر کارمند داره، از سال آینده باید هر ماه حداقل 5,000,000 تومان اضافه تر درآمد داشته باشه تا بتونه هزینه اضافه در سازمان رو به کارکنانش پرداخت کنه. این نشون میده که کسب و کارها دچار مشکلات خواهند شد، خود دولت، بدنه ها، سازمان ها، وزارتخونه ها و در تأمین این پول کاملا ناکام خواهند بود. و این ماجرا از این قراره که دولت باید این رو برای مجلسی تصدیق کنه که سال آینده انتخابات. مجلس میخواد دولت رو در موقعیت این قرار بده که یا این پول رو بده یا آبرویش رو به جان خودت بخره، چرا که در انتخابات آینده که احتمالاً طرفداران دولت و حالا رفورمیست ها و نیروهای معتدل احتمال خیلی زیاد هست خواهند شد، برای همین فضا کاملا برای ماهیگیری جناح اصولگرا آماده است که بتونن از این عدد و رقم ها برای تشویش از خانومی استفاده کنن.
مصطفی خسروی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا که با ما گفتگو می‌کرد. اما امروز در رادیو فردا خواهید شنید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم.